بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمت شما که ما در پژوهش تاریخ باید همون طور که هر علمی برای خودش دستگاه معرفتی داره، تاریخ مثل حدیث، فقه، کلام نیست، بلکه اگر قرار بر اخذ باشه، فقه و کلام از هم میتونن اخذ کنن، به ویژه فقه از کلام. مثلا مبانی فقه از کلام میاد، مثلا عصمت امام. شما به راوی میرسی، به زراره میگی از کی، ولی به امام صادق نمیگی از کی. خب این مبانی در واقع ورود کلام به فقه، اشکالی هم نداره، چون هر دو معالشون اینه که میخوان وظیفه مکلف رو، حالا یکی در عقیده یکی در فعل، مشخص کنن. ولی تاریخ اصلا دنبال این حرفا نیست، اصلا تاریخ دنبال حجت نیست، حجت براش معنا نداره. آن چیزی که ما در فقه میگیم حجت، مطابق با واقع بودن که نیست، چوب نخوردنه، چک نخوردنه، یا اطمینان از جایزه گرفتنه، درسته؟ بیش از این که نیست که. در عقیده هم همینطور، من ممکنه در عقیده خطا کنم ولی چوب نمیخورم، یا آقا من بالاخره با این ادله به اینا رسیدم. ولی تاریخ این به دردش نمیخوره، قرار نیست کسی جایزه بگیره یا چک نخوره تو تاریخ، دنبال واقع میگرده. حالا اینکه دنبال واقع میگرده، ما خودمون واقفیم که بیل تو کمر این میخوره، یعنی اینکه خود این واقع چیه، دسترسی به واقع هست یا نیست. مباحث فلسفی جدی تو معرفت شناسی اینجا مطرحه، ما وارد اینا نمیشیم، چون بالاخره ما میدونیم اینجا یه حوزه است، الان طبقه منها یکیم، یه چند تا آدم دور هم نشستیم، ما واقع قبول کردیم، مفاهمه هم قبول کردیم و یعنی اینا رو میشه بحث کرد و اتفاقا در مقدمات تاریخ سر جاش بحث میکنن مفصل. پست مدرنیستا اصلا تاریخ رو قبول ندارن، اصلا کشف واقع قبول ندارن. ما اینا رو قبول، بالاخره دو بعد از ظهر به جای اینکه بخوابیم اومدیم نشستیم، یه چیزهایی قبول داریم که نشستیم، لذا اون مقدمات ما بحث نمی‌کنیم، یعنی مقدمات فلسفیشو بحث نمی‌کنیم. منتها خودمون یه بیل محکم تو کمرش زدیم و اونم گفتیم که تاریخ به دنبال واقع یا واقع نماست. همین این یعنی پدرش درآمد، یعنی که ما میگیم گزارش ها نشون میده تا الان که در فلان موضوع فلان عامل دخیل بوده. این یعنی این که ممکنه شما یه سندی پیدا کنی تمام گزارش های ما رو زیر رو کنی، هیچ اشکالی هم نداره. شبیه اینی که میگه به خبری که همکنون به دستم رسید توجه فرمایید، میگه بعد میگه این خبر هنوز تایید نشده است. خب برای چی میگی؟ بیکارن مردم. نه آقا، همینم خودش یه منفعتی داره، منتها اینو کل واقع قطعی حسابش نمیکنه. ما بعضی وقتا دنبال اینو میبینیم که اصلا گزارش های مثلا بنی امیه از امام باقر چی بوده، این خودش بخشی از واقعه. اصلا میخوام این امام باقر رو چجوری معرفی میکردن دستگاه بنی امیه، خود حضرت باقر چه بوده، چه شخصیتی بوده، یه بحث. دستگاه بنی امیه رو چجوری معرفی میکردی بحث دیگه است، این خودش منفعت تاریخیه. لذا اخبار جعلی به شدت به درد ما میخوره. شما بخواهی بدونید روزنامه های دو خرداد 76 مثلا وقتی که رئیس کاندیداها میخواستن بیان، اون موقع گفتن که آی مردم، اینا اگر بیان، جناح رقیب بیاد، توی مثلا پیاده‌روها خیابون میکشن یا مثلا دیوار میکشن. شما بخواهید اینو، حالا کار نداری این حرف دروغه یا نکه، میخوایم ببینیم که آیا یک کاندیدا این ادعا رو کرد یا نکرد. یکیش اینه که راست گفت یا دروغ گفت، یکیش اینه که این ادعا رو کرد یا نه. دقت میفرمایید، یعنی خود راستگویی صرفا به درد نمیخوره. لذا همینجا میبینید شما اصلا ثقه بودن راوی خیلی برای ما مطرح نیست. نه اینی که یه راوی ثقه باشه بگیم این دروغگوه برامون، اما برامون ملاک اصلی نیست. راوی دروغگوه، راوی ترامپه، راوی ده شب هنوز دوازده شب نشده میگه من در انتخابات پیروز شدم، بگه. اصلا برای ما مطرح نیست این راستگوه یا نه، ما دنبال اینی هستیم که پیوستگی رویداد رو کشفش کنیم. دقت میفرمایید، برخلاف فقه که شما دنبال خبر ثقه میگردید به خاطر یه اغرازی، ما اینجا اصلا دنبال خبر ثقه نمیگردیم. حالا اگه یه ثقه هم پیدا شد الحمدلله، چون ما روی یه خبر اصلا سرمایه گذاری نمی کنیم که همه یه بار واقعه رو بندازیم روی یک دونه قطع پازل. مثلا فرض کنیم واسه یه قالپاق نمیریم ماشین طراحی کنیم، ما تو تاریخ میگیم این خبر یه خبره، یه خبر نمیتونه یه واقعه دو ساعتی رو که اگه شما فیلم بگیرید میشه هزاران هزار فریم، یه فریم که نمیتونه 10,000 فریم رو بازسازی کنه که. حجم میفرمایید؟ یعنی در مجموع یه خبر نمیتونه خیلی واقع نما باشه، کشف کنه، اطراف خودش از یه حد بیشتر مشخص نمیکنه. لذا ثقه باشه یا نباشه اینقدر به حال ما فرق نمیکنه. خوب هستا، مثل این میمونه که یه قطعه 2 سانتی در 2 سانتی از یه تصویر، اینی که ثقه میشه 2.5 سانتی در 2 سانتی، دیگه نمیتونه که تمام اون تابلو رو برای ما بگه چه شکلیه، میتونه اطراف خودش رو معرفی کنه. این تصویر شما توش آبه، معلومه که اونجا یا رودخونه است یا مرداب یا جوبه یا دریاست، کوهنی اون تیکه، اما اطرافش چی؟ تو این تابلو این ورش آبه، اون ورش ممکنه درخت باشه. تو واقعه همینه دیگه. الان تو همین زاویه، مثالی که ما میزدیم تو انتخابات میدون امام اصفهان بود که یه زاویه پر بود از زاویه خالی، این یه زاویه دوربینه، یه زاویه دوربین همه واقعه رو نمیتونه نشون بده. این کلاس منتشر میشه، بعدن تو سایت میذارن یه عکس میذارن 2 نفر خوابن، این که تو این کلاس همه خواب بودن، بحثا هم خواب‌آور بود، به عنوان یه زن نمیشه گفت. اما این که این چه زاویه ای از کلاسه، اصلا این قطعه تصویر مال همین کلاسه یا نه مال ساعت پیش همین کلاسه، مال ساعت بعد همین کلاسه، دقت میکنین؟ لذا اینی که راستگو باشه خیلی مهم نیست، برای اینکه راستگو ممکن خطا هم بکنه که شما در فقه باز در نظرش نمیگیرید. دقت فرمودین؟ چون سنخ تاریخ با اونا فرق میکنه، لذا خشاب رمش با اونا فرق میکنه. نمیشه خبر حدیثی رو گرفت، یه حدیث رو گرفت چپوندش توی دوربین تاریخ، نمیخورن به هم دیگه، مگر اینکه شما تبدیل کنید به هم. اونی که اینجا مطرحه چیزیست که قابل مشاهده برای عموم باشه، بواطن مواطن کار نداره. و ما اخباری که به بواطن کار دارن نمیگیم دور میریزیم، میگیم تاریخ نیستن، ادعاشون تاریخه. خب حالا چرا، حالا غیر از این که سنخشون به هم نمیخوره، ما ادعامونی که اصلا نمیشود استفاده کرد. چرا؟ دلیلش اینه که شما وقتی میخواید استدلال کنید به مثلا یه بحث کلامی، چون نگاهتون نگاه واقع گرا نیست، نه اینی که بگیم تو کلام خالی می‌بندن، ما یه ساعتی امروز بحث کلامی داریم، کلام خوبه خیلی سر جاش، ولی سر جاش خوبه، به اینجا ربط پیدا نمی‌کنه. اینی که ما یه استدلال‌های قطعی کلامی داریم، مثلا فرض کنید برای مسلمون در حد اینکه خدا هست، احد واحده، خب این کلیات قطعی کلامی خیلی نمیتونه تو تاریخ اثر بذاره، نمیاد. چیا میاد؟ اون چیزایی از کلام یا پیشفرض میاد تو تاریخ که اینا اصلا قطعی نیستن معمولا. مثل چی؟ مثل اینی که مثلا فرض بفرمایید دنباله های فکر ما اینه که ماه صفر ماه عزاست. خب این چقدر قطعیه؟ چقدر قسم حضرت عباس میشه خورد در ماه رمضان روش؟ توجه میکنیم که باهاش بیایم خبر تاریخ بگیم غلط کردن گفتن امام کاظم در سفر به دنیا آمده، زورکی بگردیم یه 25 زیجه پیدا کنیم که اونجا امام کاظم حتما به دنیا آمده باشه که خیالمون راحت بشه نانجیبی در ماه سفر ولادت نگیره. بعد بگیم که ای بابا امام حسن غریبه، خب 28 سفر خوب نیست، دوتا دوتا این همه روز یک کاره، حالا دوتاش با هم 28 سفر رو ولش کنیم. هفت سفر اتفاقا قوی تر هم هست، اون ناصرالدین شاه نانجیب تولدش بود، هفت سفر رو تبدیل کرد به 28 سفر برای اینکه مردم تولدش رو میخوام بگیرن احساس اذیت نکنن، از خدا به دلشون بشینه جشن تولد ناصرالدین شاه. در حالی که بله آقا شما بخوای دو روز برای امام حسن عزاداری کنی بلکه ده روز هیچ اشکالی نداره، بگی به روایتی به یه روایت دیگری مثل امام سجاد، مثل حضرت زهرا. بالاخره هر محقق یا قائل به 95 روزه یا 75 روز دیگه، همزمان قائل به دوتاش که نیست، ولی شما در عزاداری هیچ اشکالی نداره دوتا عزاداری کنی، اما از نظر تاریخی بالاخره میگی یا اینه قوی یا اونه اقوا، دوتاش نیست. منطقه خب چون برای که شما میخوای دومی رو جا بندازی مجبوری بگی که این چیه؟ اقواست. من یکی از اولین تکلیفهایی که دوست دارم شما ببینید مقالاتیه که هفت سفر و 28 سفر ترجیح میده. شما ببینید چطوری پیشفرزها با کتک میخواد قوت 28 سفر رو خراب کنه. میگه آقا شیخ کلینی گفته آخر سفر، اینو که هیچ احد البشری نگفت. حالا آقا آخر سفر این 29 سفر با 28 سفر یه روز فاصله است. این که هیچ، این که کلینی که شاز گفته. مفیدم که گفته 28 سفر که محقق نیست. طوسی هم که گفته 28 سفر که خب این مقلد شیخ مفیده. ابن شهرآشوب هم که گفته 28 سفر که خب دیگه دیده بعد شیخ مفید گفته. علامه حلی هم که گفته همه رو میزنه. میگه در حالی که شهید اول افقه فقهای، آقا شهید اول 784 از دنیا رفته، اینایی که شما بگی همال قرن قبل 6 هن، قرن 3 و 4 و 5 هن، از دم تیغ همه محققین رو میکوبه برای اینکه هفت سفر تقویت بشه. خب آقا راحت تر شما بگی ما دو وعده میخوایم از داری کنیم، بندم هم هفت سفر منبر میرم برای امام حسن هم 28 سفر، هیچ اشکالی هم مثلا شما 24 365 روز سال واسه امام حسن جلسه بگید چه اشکالی داره؟ ما روزه هفتگی میگیریم مناسبت داره، روایت هم داریم، میگیم آقا به روایت هفت سفر. اتفاقا بعضی از علمای ما مثل مرحوم حائری مؤسس حوزه هفت سفر رو میگرفته، ما هم تعصب بزرگان میکنیم دو دفعه میگیریم، این عیب نداره، اون عیب داره که شما تاریخ رو ذبحش میکنی به خاطر پیشفرضت. میگی این اقواست. اگر قرار باشه اینجوری تاریخ سازی کرد این شما پره حضرت معصومه تولد درست میشه، پس شما حرف بزنی میگن بعد در نطفهش طرف شک کنه، میگن آقا دهه محسنیه حرف بزنی بعد در نطفهت شک کنی. آقا شما داری یه چیز خلق میکنی، خب 50 سال بعد میخندن به ریش شیعه اتفاقا، میگن اینا نگاه کن هر جوری هر کاری دلشون خواست تاریخ جعل کرد. ما نقدمون به اهل سنت چیه؟ همینه دیگه، همین تاریخ جعل نکنید، بگید روز بزرگ داشته حضرت معصومه است ده روز قبل از ولادت امام رضا، این ده رو اسمش می‌ذاریم دهه کرامت بذارید، چون دهه کرامت عرفیه دیگه، چرا دهه کرامت سیه کرامت نه، عرفیه ها، دهه فجر عرفی بود دیگه، عیبی نداره شما، ولی چرا بهش رنگ شرعی می‌زنی؟ بگو بزرگ، میگن طرف میگه سه تن از مراجع اعظام شیعه نشستن گفتن امروز تولده. آخه سه تن از مراجع که 30 تن از مراجع هم نمیتونن تولد تعیین کنن، میتونن روز بزرگ داشت مشخص کنن. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ روز بزرگ داشت. اتفاقا درگیری ما اینجا هست با پیشورزهای کلامی که دیگه در واقع کلام نیستن اصلا. عمده دعوا اینجاست که ما میخوایم مثلا فرض بفرمایید که ماجرای شهادت طفلان مسلم رو بحث کنیم. چون طفلان مسلم مشهوره، میگیم شهرت داره دیگه، نمیگیم آه این یه خبر شیخ صدوق در امالی آورده، 10 تا خبر ناقض اینه که اینا فرزندان عبدالله ابن جعفرن. حالا عیب نداره شما بگی من، ما یه مبانی تو بحث روزخونی داریم اونجا توضیح دادیم، عیب نداره یه نفر بگه من نقل شیخ صدوق را نقل میکنم. من نمیخوام که بگم واقع چیه، که من میگم شیخ صدوق اینجور گفته بگو. اما یه وقتی پاشو از این درازتر میکنه میگه اینی که من میگم واقع هم هست. مثل چی؟ مثل اینکه از زینب دو تا پسرش آماده کرد تو کربلا برن میدان، اون شما هی بگرد پیدا کن منو با شک کم کنی بالاخره انظرو فی نطفه کن مثلا. اونجایی که محل دعوای کلامی با تاریخیه، اونجایی که شما میخوای واقع سازی کنی، واقع سازی نکن، هر کاری میخوای بکنی بکن. تاریخ میگه من اصلا کار به این کار ندارم، برای من هیچ چیزی مقدس نیست. عرض کردیم برای تاریخ وحی بی‌معناست، میگه من در دوربینم وحی نمیاد. خب ممکنه پرروازی در بیاره بگه وحی نیست، که ما عرض کردیم بی خود میگی نیست، همونطوری که نمیبینی نیستم نمیتونی بگی. تاریخ میگه چی؟ میگه من ادعای نبوت را دیده ام. یه نفر میگفت به من وحی میشه، من دیدم ادعای او رو باورش کرده بودن، به اینا گفتن صحابه اون پیغمبر، اینا رو من دیدم. ادعای میگفتن ما یه چیزایی دیدیم، مثلا شق القمر فرض کنید دیدیم. تاریخ شق القمر رو نمیتونه ببینه، اما ادعای شق القمر دیدن رو میتونه برای ما گزارش کنه. این تاریخه، این خیلی منافع داره برای ما، چون اونجایی که ما میخواییم بریم از کلام بیشتر بفهمیم اتفاقا میاییم سراغ تاریخ، چون کلام آخرش شما چیز جدیدی دستت نمیاد، چون امام خوب است، معصوم است، نظر به وجه الله میکنه. خب به من چه ربطی داره؟ در حد این که من باید از امام تبعیت کنم خوبه. کلام میگه امام معصوم، شما هم تبعیت کن، میگم چشم نوکرتم هستم تبعیت میکنم، اصلا برای همین فقه همون میرم از امام صادق اخذ میکنم چون معصومه، احکام از اون میگیرم، عقیدم هم از اون میگیرم. خب اما یه جاهایی میخوام ببینم که پیغمبر میخواست تو جامعه رفتار کنه، مثلا آیا پیغمبر در برابر فساد اقتصادی در جامعه فریاد میزد یا فریاد نمیزد، در دولت پیغمبر خون به ناحق ریخته میشد یا ریخته نمیشد. این که دیگه کلام نیست، نه کلام نه فقه، چون پیغمبر خطا نمیکنه که، پیغمبر که خودش معصوم، حکومتش که معصوم نیست، کارگزار داره، کارگزارش خطای اجتهادی داره، خطای محاسباتی داره، سهو داره، حسد داره، کینه داره، ممکنه دیگه یه کارگزاری بره جایی گوشه یکی اضافی ببره، میتونه دیگه. حالا پیغمبر چجور رفتار میکرد؟ عکس العمل نشون میداد یا نه؟ رسانه‌ای میکرد یا نه؟ اینه تاریخ. و اصلا کلام اینجا به درد نمیخوره، چون کلام دنبال اینه که پیغمبر درست گفت غلط نگفت. ما قبول داریم، اصلا ما به عنوان مسلمان قبول داریم، ولی ربطی به بحث ما نداره. لذا اون گزارا نمیتونه بیاد، چون اگه اون گزاره بخواد بیاد شما میگی در بصار و درجات آمده که امام رضا فرمودن من در تشییع پدرم شرکت کردم. مثلا ابن رسول الله چجوری آخه؟ شما مدینه بودی، باباتون بغداد بود، فرمود همونطور که علی ابن الحسین پدرشو دفن کرد. خب حالا اولا که این روایت سر جاش، این یک روایت میتونه مستند فقیه که نه، چون فعل ما نیست، مستند متکلم واقع بشه یا نه، این خودش یکی از معضلاتی که اونجا باید بحث کنن که متکلم چه چیزایی رو قبول داره چه چیزایی رو قبول نداره. آیا روایتی که در کتاب بصائر میاد نحوه رسیدن بصائر به ما وجاده است، این در کلام مورد قبول هست یا نیست؟ روایات از بصائر رو متکلم میتونه اخذ کنه یا نه؟ این یه بحث اونجا باید بکنن. خبر واحد در عقیده حجت یا نه؟ اختلافیه، بحث مفصل داره، اونجا برن بحث کن. خب حالا خودش محل خودش 1000 تا انقلت بهشه، منتها چون در افواه عمومی، در افکار عمومی بعضی چیزا غریبه، مثلا سیاست خارجی اسلام غریبه، برای همین وقتی وزیر ما میره با وزیر طاغوت هم قدم میشه، شما احساس نمی کنی که قرآنو جر دادن، این حس به آدم دست نمیده. توجه میکنی یه نفر پاره کرد قرآنو با این کار، اصلا این همچین حسی به جامعه دست نمیده، میگه آه دیپلماسیه این. توجه میکنی چرا؟ چون اصلا اون سیاست خارجی قرآن، رفتار با کفار اصلا تو جامعه بحث نشده، غریبه برای مردم، چون غریبه یه امر ناشناس، انگار مثلا یه مستحدث است. دقت میکنی به امر مثل اجاره رحم میمونه، یه امر مستحدث است دیگه، چون نسبت امر مستحدثه احساس قفل نداری که میگه مستحدثه است، فقها باید بحث کن، نمیگه آی پاره کردن قرآنو، دو پایی پرید رو قرآن، خیلی قبیحه این حس چرا تو مطرنی. ولی روزخونه گفته که لا یغسل الامام الا الامام، این یه خبر شده مشهور. آقا مشهور روزخونه مشهورش کردن، بنده نمیخوام بگم غلطه ها، میخوام بگم کیفیت مشهور شدن یه چیز با مشهور نشدن یه چیز بسته به تبلیغش تو جامعه داره. کیا اینو مثلا فرض بفرمایید سه تا پسر امام حسن شهید شده، دو تاش تو دهه روزه دارن مشهورن، پسر بزرگی شهید شده چون روزه نداره مشهور نیست، شما بگید آه جدیده این، نه آقا قبل از اون دو تا این بزرگوار شهید شده. یه رجز ویژه داشته، رجز امیرالمومنین رو خونده تو کربلا، شوهر حضرت سکینه بوده، حضرت قاسم داماد است. آقا کدوم دختر امام حسین گرفته؟ اگه امام حسین سه تا دختر داشته، یکی که 3 ساله است، یکی همسر حسن مستناس، یکی همسر عبدالله اکبر، چون افکار عمومی عبدالله اکبر رو نمیشناسه، میگه قاسم بن الحسن داماد امام حسین شد، کی؟ حضرت سکینه. آقا اون شوهرش برادر حضرت قاسم بود، چون اینو نمیشناسه میگه عروسی حضرت قاسم، بعد شما این حرف بزنید میگه در نطفتون چک کنید. آقا شما کیفیت مشهور شدن اخبار رو باید ببینید. حاج مرزوق رحمت الله علیه این دهه رو درست کرده، امشب از کی خونیم فردا از کی. اگر حاج مرزوق با جا عبدالله ابن حسن، عبدالله اکبر ابن حسن رو میخون، شما وقت میگفتن بچه 11 ساله داشته امام، باورتون نمیشد، یاش تختتون بود. توجه میکنی یکی رو گفته، بعد این هم میگی مشهوره. آقا مشهوره که 100 سال پیشه، 100 سال پیشه، 3 نسل قبل شما. میگه بابام هم اینو میگه، بابا بزرگ هم میگه. خب بگه، خب 100 سال پیش درست شده این. مثل این میمونه که 100 سال بعد بگن که آقا مشهوره نزد شیعه 10 روز قبل از ولادت امام رضا ولادت حضرت منصور است. آقا اینو 3 تا از مراجع شیعه با هم نشستن تصمیم گرفتن در قرن 21 این روز روز ولادت اعلام کنن، 100 سال بعد میگن این مشهوره. این یعنی چی مشهور است؟ مشهور است، دقت میکنین؟ یعنی اقراض دیگه وارد میشه، این تاریخ رو ارمن اربا میکنه، بعدم حرف بزنه زودی متهمش به حرامزاده بودن میکنه که حرف هم نزنه. حتی ما یه جایی تو قم داشتیم بحث میکردیم، یه آقای از دفتر یکی از آقایون تشریف آورده بودن، خیلی هم ما مؤدبانه بحث کردیم، حضرت محسن سلام الله علیه و تکریم جدی کردیم، تکریم کردیم که یعنی خدا به من منت گذاشت که مقام بزرگوار به زبونم بیاد، نه اینکه کوچیک بود من بزرگش کردم، نه. ولی گفتیم آقا بلافاصله بعد از شهادت پیغمبر ایام محسنیه نیست، اولا نقل نداره، ثانیا قرائن فراوان و ادله فراوانی علیهشه. شما میخواید محسنیه بگیرید، مثلا همون نقل 45 روزو بگیرید یا نقل 75 روزو بگیرید محسنیه، اصلا 75 روزو بکنیدش محسنیه، 95 روزم بگیرید شهاده. اون بنده خدا که دید ما هیچ جوری بی ادبی نکردیم که زودی در نطفمون بره، یه پله تخفیف داد، گفتم میدونستم این جلسه با نیت‌های شیطانیه دیگه، گفتم الحمدلله خیلی ممنون که از پدر مادر ما گذشتید به خودمون رسید. بعدم گفتش که آقا ما در دهمون بابامونم محسنیه میگرفته این ایام. گفتم خب بابای شما میگرفته، شما میگید واقع چیه؟ واقع کدومه؟ چه اصلی چه فایده ای داره ما گیر به این بحث میدیم؟ بنده هفته سفر هر جا برم منبر، اتفاقا زیادم منبر دارم روز هفته سفر، اولش میگم بسم الله الرحمن الرحیم، احتمال زیاد امروز روز شهادت امام حسن نیست، 28 سفر است. اما بزرگای ما این روز هم میگرفتن، نقلم داره 90% 28 سفره، 10% اینه، 10% هم که باشه، 1% هم که باشه، اب نداره برای پسر از زهر عزاداری کنیم، حالا فضال امام حسن میگیم گریه هم میکنیم، خالی نمیبندیم اقلا به مردم، چون 50 سال بعد 100 سال بعد جامعه شناسا وقتی میان راجع ما بحث میکنن میگن اینا برای اقراض مناسکیشون برداشتن تغییر در واقع ایجاد کردن، بعد اون اصل کجاش راست گفتن کجاش دروغ. خب چه اگه قدمای شیعه میخواستن این کارو بکنن، آقا چیزی باقی میموند از ما؟ تا حالا ببینید چند صد دور عوض میشد، هر حکومتی میومد باز خودش یه مدل عزاداری را مینداخت. عزاداری عرض میکنم یه نفر تو خونه 365 روز سال روزه بگیره این اب نداره، مناسبت سازی خطرناکه. مناسبت هم یه وقت شما میگی دهه فجره، اب نداره، همه میفهمن عرفیه. دهه کرامت عرفیه، یا بگیم به مردم اینا عرفیه، دلمون خواسته بگیری، دلمون خواسته 10 روز از امام رضا حرف بزنیم، 100 روز هم حرف بزنیم کم، اما این جزء دین نیست، این جزء دین نیست، دین اینو درست نکرده. دقت می‌فرمایید؟ مثل چی؟ مثل 40. خب 50 سال 40 روایت داره، ولی 100 برابر 40 شب عرفه روایت داره. ها؟ حالا الان 40 شده یه شعیره ویژه، خیلی هم خوبه امام ترویجش کنیم، ولی باید به مردم بفهمونیم که آقا هر روز بری زیارت امام حسین خوبه، برای 40 روایت خاص داریم، زیارت امام حسین در 40 داریم، ولی اگر الان چون جمعیت ویژه اون روز میرن، اون روز رو تقویت کنیم که بولد بشه، اما دین نگفته 40 رو بولد کنید، توجه فرمودین؟ دین گفته زیارت امام حسین رو بولد کنید، و اگه میخواید بولد کنید اتفاقا شب عاشورا و شب عرفه قابل قیاس نیست. کسی شب عاشورا کربلا باشه ملتخن به دمه، روز قیامت جز انصار حسین مشهور میشه. توجه فرمایید چی داریم؟ مثلا چی با این قابل قیاسه؟ برای عرفه که اصلا کله آدم سود میکشه. حضرت صادق میفرماد من میترسم حج تعطیل بشه، و نمیگفتم عرفه چه خبره کربلا. ها، دین برای روزهای دیگه اهمیت بیشتری قائل شده، ولی الان جمع شیعه روز 40 جمع میشن، و ما هم خوبه که این روز محبان سید و شهده همه یه جا جمع بشه، هیچ اشکالی نداره، هرچی هم تقویتش کنیم نداره، ولی ثانوی این اهمیت، توجه کردید؟ مال خودش نیست. اگه به خودش نگاه میکنیم عرفه مهمتر بود، که اگه اومدیم و 50 سال بعد یه اتفاق خدایی نکرده دوباره را بسته شد و چی شد و 100 سال بعد عرفه داشت بولد میشد، بگن نه 40 از بوده. آقا ما منابعمون که میریم سراغ اولیات عرفه رو بولد کردن، اهمیت دادن. دقت میکنی؟ عرضم اینه، اگر قرار باشه این تاریخ رو اربن اربا کنیم، بعدن یکی از مهمترین پاشنه هاشیلای ما که الان هم جز اون بعدنه شده، اینه که میان از نظر تاریخی اتصال افکار ما رو به سلف بررسی میکنن، میگن اینا حرفای جدیده. ببین شما ممکنه یا اربعین جدید مهم نی، بعد یهو میگن این اعتقاد شما به عصمت امام هم مال 600 سال پیشه، شاگردای امام صادق این چیزایی که شما میگفتید نمیگفتن، شاگردای امام هادی رو نمیگفتن، فرض کنید اینطور بگن. شما هر چه استدلال کنیم میگن آقا جان شما در یک خلأی 4 روایت از یه عده‌ای به دست شما رسیده، شما تو این دستگاه معرفتی نگاه میکنید توی این خلاصه جعبه شهر فرنگ، هر چی نگاه میکنی مطابق اونایی که شما میگن، ولی اینو 600 سال پیش درست کردن دادن دست شما. دقت میکنین؟ این کاری که ما عرض میکنیم اینه که درسته این تاریخ از کلام فاصله میگیره، ولی کمک میکنه به کلام، که این کلام مندرآوردی تازه است یا اتفاقا به معصوم متصله. شیعیان زمان امام صادق میخواستن استدلال به امامت امام صادق کنن، به چی استدلال میکردن؟ اولین استدلال بر ضرورت غیبت به چی بوده؟ اونا چی میگفتن اون زمان؟ که ما ببینیم الان ما داریم مندرآوردی حرف میزنیم. اتفاقا من یه آدم کلامی هم اومدم تو تاریخ، اگه میگم تاریخ از کلام جدا کنید، یعنی که تاریخ خودتون رو کلام خدمت کنه، در حالی که اگر شما تاریخ رو کلامیش کنی دیگه شیر بیال و دمش گرمه، هیچی حرف نمیتونه بزنه. تا بخواد حرف بزنه باید ببخشید، ببینم این خبر واحدی دستوری نداده ما اجازه هست که بگیم چیزی، اونجا رد نمیزنن تو دهنمون، به نوتامون نباید چک کنی. خب عملا حرف نمیتونه بزنه. بفهم نه اذان توقیفیه، عبادت توقیفیه، به عبادت نمیشه جمله و گزار اضافه کرد به عنوان ورود، به عنوان ورود نمیشه اضافه کرد، توجه کردید؟ کما اینکه به نماز نمیشه اضافه کرد. خب شما نمیتونی به عنوان شعائر یه نماز پنج رکعتی بسازی، اما نماز دو رکعتی نافله داریم، توجه میکنین؟ اگر یه نفر بره توی حرمی 57 دو رکعتی یه روز بخونه عیب داره؟ نه، انرژی زیاد بوده، صبحونه رو کله پاچه خورده، میخواد بخون. نمیگه دین گفته 57 دو رکعتی بخون. خب بخونه. فرداش 157 بخونه. خوش التماس دو. میره طواف میکنه، یه دفعه از طرف باباش، مادرش، خواهرش، فامیلاش، محبان، عزاداران، گریه کنان 600 دفعه طواف میره. بره. دین گفته یکیش جزء اونیه که ازش خواستن. طواف مستحب و معلومه چجوریه، توجه میکنی؟ دیگه طواف رو دست نمیزنه، شروع طواف معلومه، قوانینش مشخصه، هلم دادن طواف به هم میخوره یا نمیخوره، رام ببرن میشه یا نمیشه، رو کوله کسی بشینن میشه، همون چیزایی که مطرحه. دقت فرمودین؟ خیلی ممنون از شما. حالا چند تا نگفتن، توجه میفرمایید؟ حالا یه روزی شیعیان بگن ما هر کدوممون میخوایم برای اسم امام زمان تو دنیا زنده کنیم حج بریم، یه طواف از طرف امام زمان میریم هممون. خب عیب داره؟ نه، مستحب قطعا، مستحب صحیحه داریم که این مستحب این کارو بکنه آدم، ولی وارد نشده که هر کسی میره این کارو بکنه. شما برای اینکه تبلیغ کنید میگه آه ای کاروانی ها ما هم ایشالله مشرف بشیم، یکیه طواف هر روز برای امام زمان میری یا علی. صرف کنی. نه جدیدشو دارم میگم. طواف چی جدیده؟ اینی که شما برای امام زمانم بعد شما آقا مردمم تو حج جفشون بالاست، اهل عبادتن، به زن دسترسی ندارن، به بچه دسترسی ندارن، بالاخره بیکارن، اونجا هم خورد و خوراک خوبه، انرژی دارن، هی طواف میکنن. خب کاروان بغلی ها میگن شما چی کار میکنید هر رو با هم؟ با هم هم یک صدا تکبیر میگی، تکبیراش هم با هم بگیم، اب داره؟ نه. حتی یکی تکخونی کنه اونجا بگه لبیک اللهم لبیک، همه با هم جواب بده، یا الله با هم بگن، ذکر خدا اصلا بگن، اب داره؟ نه. قرارداد میکنن، میگن که آقا ما دعای اول صحیفه سجادیه رو در طواف اول روز اول میخونیم، دعای دوم صحیفه رو در طواف روز دوم، دعای سوم طواف روز سوم، اینجوری دارم هی بهش پیرایه اضافه میکنم، ولی کسی نمیگه اینو شرع گفته. خب آقا این به سرعت قابلیت انتشار داره دیگه، محبان امام زمان کار اضافه میکنن، یه مدت که میگذره دیگه بای دیفالت پیش فرضه هر کسی میره حج تو محله ما اینه که روزی یه دونم طواف باید بکنم، روز اول دعای اول صحیفه سجادیه رو میخونم به نیابت از امام زمان. فقط باید به اون بفهمونن این کار جزء حج و عمره نیست، جزء مستحبات عمومی هم نیست، طواف کردن برای امام زمان مستحب است با این کیفیت، شما دوست داری انجام بده دوست داری انجام نده. بعد از یه مدت این کار پررنگ میشه، همه انجام میدن، رسانه های دنیا میان میگن شیعیان بر اون امامی که میگن غائبه هر روز طواف میکنن. خب بکن، میشه شعیره، منم برم منبر اینو تشویقش میکنم، اما چیزی به دین اضافه نکرده. شعیره اگر اینجوری اضافه بشه اشکال نداره، منتها باید بدونیم آقا این به قصد ورود نیا، اینو دین نگفته این شکلی. بله کلیاتش گفته از طرف من طواف کنید خوبه، میگن از طرف امام حی چی میفرماد میشه. بدعت شما نسبتش به دین میدی، میگه دین اینو گفته، دقت کردی؟ بدعت ادخال ما لیس فی الدین فی الدینه، جزء دین نیست، ورود نیست اصلا. خب نکته بعدی اینه که آقا اخبار تاریخ میتونه اخبار حدیثی و کلامی رو نقد کنه. یکی دیگه از دعواها اینجاست، مثل اون مثالی که عرض کردیم رفقا تو بحث طهارت احتمالاً دیدن که کان بنو اسرائیل اذا اصابهم قطره من البول قرضوا لهمهم بالمغاریض، که فقیه هم هیچ کاری با این صدرش نداره، ذیلش اینه که خدا منت گذاشته آب و برای شما مسلمین فرستاده که مطهر است، پس آب مطهر است. امام می‌خواسته بگه آب مطهر است، یه چیزی اولش گفته که فقیه میگه به من ربطی نداره، مثلا مهم نیست برای من هست یا نیست. تاریخ میتونه اینجا ورود کنه، ببینیم آیا واقعا در امم گذشته قرض و لحوم همون بالمغاریز املا، اینا گوشتاشون رو با قیچی میبریدن یا با آب میشستن، با آب میشستن یا با خاک پاک میکردن. این میتونه به بررسی تاریخی بکنه. توجه کردید؟ چون در فقه شما واقع رو نظر نداری، اولا توقیفی مخصوصا در عباداتش دسترسی به واقع نداری، ثانیاً اصلا شما این مدل نقادی رو نمیتونی بکنی. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر شارع بگه خون نجس است، چون شما دسترسی نداری چرا خون نجس است، نمیتونی این خبر رو بررسی کنی در فقه. میگی ثقه گفته رو چشمم میذارم، کار درستی هم اونجا به سر جاش میکنه، چون شما دسترسی به حکمت و علتش نداری. اما چون تاریخ دنبال روابط انسانیه و میتونه اینا رو بررسی کنه، یه فرق مهمه اینا اینه. شما در عقیده پیدا کن، مثلا فرض کنید که این چیزایی که ما واسه میت تلقین میکنیم، خیلی ها شما دسترسی نداریم، درسته؟ اذا اتاک الملکان، ملکان یا ملائکه یا ملک یا جن، چه میدونم، روایت اگه گفته دوتا فرشته، ما میگیم دوتا فرشته، ما دسترسی واقع نداریم این خبر رو نقد کنیم، ممکنه راوی اشتباه کرده باشه، درسته؟ ما دسترسی نداریم چون توقیفیه، عبادیه، میگیم عیبی هم نداره، سراجش هم درسته، ولی شما در تاریخ همچین چیزی ندارید. چون میخوای بگی این کار، مثلا فرض کنین میگه که کان جعفر ابن محمد علیه السلام یقول فی سبیحت مثلا ایام فلان اینطور، یا این رفتار انجام میداد، اینو مورخ میتونه رو بررسی کنه واقعا امام صادق هر روز این کارو میکرد یا نمیکرد، اخبار اینو تایید میکنن یا تایید نمیکنن. مثلا در وسائل هست که امام سجاد علیه السلام در زمستون گوشت پوست غیر مزکا روی لباسش می پوشید موقع نماز، دیده بچه این سردن رو سرچ کنید پیدا کنید، کان علی ابن حسین علیه السلام رجلن سردن، سرمایی بود از رد، بعد روی لباسش پوست غیر مزکا مثلا پالتو ایتالیایی دنش می کن. خب بحث سر اونجا اینه که این عرض کنم که مثلا روی لباس بعد عرق میکرد یا نمیکرد چی میشد، اون بحث فقهیش به فقها رفت، اصلا ما ربطی نداره. اما که آیا امام سجاد سرمایه بود یا نبود، پوستین غیر تزکیه شده، پالتو غیر تزکیه شده برند مثلا تنش میکرد یا نمیکرد، اینو میشه بررسی. بعدم ببین اخبار تاریخی اینو اصلا داریم همچین چیزی یا نداریم. ممکنه خیلی جا اخبار تاریخی بیان ما در این زمینه دوربینامون خاموش بوده، نگرفتن اینو اصلا، دقت میکنی؟ هیچ، ساکت میشه. با این حال اونم قبول نمی کنیم لزومن، میگیم یه خبریه، حالا او آقا ثقه گفته در کافی اومده باش. نمونه واضحش این خبریه که من پارسال پیش بینی کردم که سکولارا منتشرش میکنن و امسال دم شهادت امام سجاد منتشرش کردن، پارسال که اون آقای گفته بود که امام حسین می‌خواست با رفاقت مشکلش رو با یزید حل کنه، من گفتم آقا شما به جای اینکه به سراغ تاریخ طبری و دست و پا بزنی و اینا، در کافی روایت هست که مذاکره برد برد بوده اون دیگه. امام سجاد گفت من برده یزیدم میشم، اینو برید بگید دیگه، یه لیست بزنید پای کریو ترامپو دیگه، مثل بردگی که نیست دیگه. عبد قن نستجی رو بلا، خودم بردتم، بابا ننم من بردتم، صحیح هم هست، در کافی هم هست. ما به تمسخر گفتیم، امسال آقای ترکاشوان اینو منتشر کرد، گفت امام سجاد برای حفظ دماء مسلمین چه گفته. البته برده شدن و به اون شکلی که ما میگه یه خورده خبر رو روتوش کرده، ولی همون مطرح کرد که این هم خودش یه غرض کلامیه. دقت میکنی؟ همونطور که ما میگیم نباید برای عزاداری چیزی رو اضافه کرد، اون طرف هم برای اینکه تو مذاکره درست کنه اون پیشوردت مجبورت کرده از این خبر اینطور بفهمی. دقت بفرمایید، پیشوردت باعث شده. در حالی که آقا امام سجاد علیه الصلاه و السلام این روایت در کافی اومده، سندم صحیحه. اونایی که طرفدار کتاب کافیان در بس، چند جای کافیه که مجبورن سکوت کنن و سیلی به امام بخوره، یکی اینجاست. در حالی که آقا حسن یزید در طول اون 3 سال حکومت نحسش از شام بیرون نیمده. وقتی من نگاهم تاریخیه، شما نگاهت حدیثیه، برو بحث کن، من کار ندارم الان. فقهیه، برو بحث کن، به ما چرا تو کلاس فقه بحث میکنم. اما بحث ما تاریخیه. آیا امام سجاد از نظر تاریخی این کار کرده؟ میگیم خب این خبر کتاب کافی یه خبر کنار باقی اخبار. مسلمات تاریخین یزید از شام بیرون نرفت در اون 3 سال که بیاد مدینه که با امام سجاد بحث کنه، به امام سجاد رو بودن که نکشن حضرت اعتراف به برده یزید بودن بکنه. دقت میکنی؟ بعد دیگه این امام سجاد چقدر سیرش با امام حسین من فرق میکرده. من امام حسین تو کربلا قرار بود چی کار کنن که حیحاد من نزله گفته. بدترین حالت چیه؟ میگن باشه اگرم قبول داریم مذاکره، بیا دستتو ببندیم. آقای سروش ملاتی اینجوری میگه، میگه امام گفتن دستتو میبندیم فعلا، میشی بازداشت موقت، میریم پیش یزید در مورد حکم بده. سروش ملاتی اینو میگه، امام پذیرفته بود دیگه تو بحث پارسال با رفاقت برم مشکلمو حل کنه. حضرت میگه دستامو ببندید حیات من نزله، دست ببندید حیات من نزله. این پدر و پسر تاریخ آیا قبول میکنه اینقدر با هم تفاوت داشتن که اون یکی بگه دست میبندید که یکی بردت هم اصلا میخوای بخر، میخوای بفروش، میخوای نفروش. تاریخ چون میتونه واقعه رو بررسی کنه، میگه آیا راوی اینجا اشتباه کرده یا خبر جعلیه، نمیتونم من اینو بپذیرم. کی گفته یزید اومده از شام بیرون؟ کی گفته یزید مدینه سفر کرده؟ خب یزید مدینه سفر کرده تیول عرض که نمی کرده اون فاجر مفعول، بلکه مجرور بوده. خب این که تیول عرض نمی کرده کسی نبینه داشته، شاه وقتی میخواد بیاد مدینه گزارش کنه. حالا خبر در کافیه، کافیه که کافیه. به عنوان تاریخ کتاب کافی چندان متفاوت نیست از کتاب طبری. بله ما یه خوشبینی اولیه ما شیعه نسبت بهش داریم طبیعت، ما اخبارش باید عرضه کرد. در صورتی که اگر شما بخوای بگی حجیت کتب اربعه، اینجا میگه در کافی اومده دیگه، اون میشه که صاحب حدائق میگه، میگه حبس القلمه هنا اولا بالادب، سکوت کنم بهتر. توی قضیه مشابهه نمیتونم چی بگم. یا مثلا از نقدهای جالب ما اینه که این انقلت ما به خیلی از کتابهای معاصر هست، بعدا میگم بخونیدشون ببینید. طرف روایت مثلا آقای سالی نجفایی زیاد این کار کرده، روایتی خودش استناد میکنه در تاریخ طبریه، که از نظر رجالی منهدمه دیگه، چون نگاه تاریخ نگاه رجالی نداره. و اگر نگاه رجالی داشته باشی، تاریخ طبری مرسله ضعیفه، خبر ضعیف از ضعیفه. بعد طرف مقابلش استناد به کتاب کافی میکنه، میگه این روایتی که از کافی نقل کردید راوی فلانی توشه که این ضعیفه. بابا جان تو از قاتل امام حسین نقل میکنی، میگی تاریخ طبری، بعدن میرسی به اون یکی. یعنی اگر شما وارد بحث شدید دیگه کلن باید بحث های رجالی رو کنار بذاری. بله تو همون تاریخش هم میشه گفت که بررسی که میکنی فلانی به دروغ معروف بوده، فلانی به دروغ معروف بوده، با این که شما بحث رجالی کنی فرق داره، چون بحث رجالی فقط یه راوی راستگو یا دروغگو فایده نداره، باید تمام راویان راستگو باشن، سلسله سند هم متصل باشه. درسته شما تو تاریخ اصلا سلسله سند متصل چون خیلی کمه نیاز نداری. کوروش سلسله سند متصل داره، اخبار بنی اسرائیل سلسله سند متصل داره، اینی که این دست نوشته مال حمورابیه، مال کوروشه، مال چیچیه، اینا سلسله سند متصل داره، یه چیزی پیدا شده. حالا 2400 سال بعد از عرض کنم خدمت شما قبل از اسلام درست شده باشه، 2600 سال قبل، 50 سال قبل کوروش یا 30 سال بعد کوروش میتونی تشخیص بدی؟ حدس‌های زمان برداری در مورد قدمت این عرض کنم خدمت شما که این لوح‌ها اینقدر دقیقه که بگه این مال 2522 سال پیش دوشنبه هفت ذی‌الحجه فلان است، نیست که این تو چجوری از اون استفاده میکنید؟ بعد وقتی میرسیم به مباحث خودمون بگیم کافی سندش ضعیفه، نه، روایتی که با سند ضعیف در کافی باشه مردود در تاریخ، نه، روایتی که در کافی با سند صحیح باشه مرجحه. هیچ کدوم، بلکه این خبر رو باید بذاریم کنار بقیه اخبار. بفهم نه مبنای نظر فقهی شما اصلا ورود نکم، نگفتیم مبنا میذاره، گفتم اون کلاس فقه باید بررسی کنه، به ما ربطی نداره چی بگید. آن خیلی سوال خوبی که دادم، الان همین الان خیالتون راحت کنه. آقا جان در همون جوری که تاریخ از کلام فقه حدیث مستقیم اخذ نمی‌کنه، به هیچ وجه فقه کلام نمیتونن مستقیم از تاریخ اخذ کنن. یعنی امکان نداره شما یه فقیه پیدا کنی بگه به خاطر روایت فلان در فلان مسئله تاریخی من این حکمی رو که از روایت کافی برداشتن فقها رو قبول ندارم. امکان نداره مستقیم تاریخ در فقه ورود نمیتونه بکنه. چرا؟ چون همین الان هست که این سنخشون فرق داره، ملاکاتشون متفاوت. یعنی اینی که فرض کنی در همون روایتی که امام سجاد میگه من برده یزید بشم، زیلش بگه حضرت که خب میدونید چیه، اگر انسان در حال قتل بود حاضر برده بشه و بیعت کنه. خب فقیه میگه این سند صحیحه، صدرش یه روایت خالی بندیه، صدرش یه روایت، ذیلش یه روایت، من عمل میکنم اینطوری. میگه یه راوی مثلا فرض کن کلینی میگه از علی ابن ابراهیم، از پدرش، از احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری، مثلا فرض بفرمایید که از مثلا ابن ابی عمیر، از مثلا فرض کنید امام کاظم، بعد یه قصه ای تعریف میکنه. خب آقا این روایت رو میشه تختی کرد یا نه؟ شما میخواید برید جای سخنرانی کنید خطبه اول امیرالمومنین رو میگید که اول الدین معرفته، کی به شما اجازه داد این یه جمله رو بگید؟ آقا دیگه یه جملهش اینه دیگه، 5-2 صفحه صحبت کرد یه جملهش اینه. در واقع یعنی این سلسله سند قال مثلا امام کاظم علیه السلام، امیرالمومنین علیه السلام، این یه جمله، 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 درسته؟ حالا سه تاش اشکال تاریخی داره، فقیه رد میکنه. باز این خودش بهش میگن انحلالیه، میگه دوباره این سند به اینم میخوره، این اول الدین معرفته میشه گفت، فقیه میگه اون صدرش قصه یزیدم خالی بندی باشه، پایانش اومده امام سجاد فرمود مثلا نادرم فرض میکنیم دارم خالی میبنده، میگه امام سجاد فرمود اگر انسان دید کشته میشه، مثلا همسرش هم میکشن بچهش هم میکشن، میتونه اقرار به عبودیت هم حتی بکنه، این اشکال نداره. به اولش کار، یعنی فقیه به واقع تاریخی اصلا کار دنبال حکم کلیه که بتونه تطبیق کنی، شما هم در اون شرایط قرار گرفتی خدا نکرده مکره شدی میکشتنه بتونی حرفو بزنی. توجه کردی؟ اگر فقیهی خیلی تاریخ بدونه مثل آیت الله بروجردی رحمت الله علیه کلن نگاهش عوض میشه. اما این نه اینکه یه حکم خاص عوض میشه، یعنی بگه چون بروجردی هستم و متضلع در تاریخم این حدیث رو من رد میکنم. آقای بروجردی رحمت الله علیه اگر بری میبینی بازم در فتوا به همون روایتی که بقیه استناد میکنن استناد میکنه، نه به اون حرف تاریخی، منتها فهم تاریخش باعث میشه نگاهش تغییر کنه، یعنی اثر میذاره تاریخ در فقه ولی در مستقیم نه، نگاه مجتهد رو عوض میکنه. مثل اینکه شما تا دیروز قیمه میخواستی درست کنی اولش توش لیمو امانی میریختی بعد نگاهت عوض میشه آخرش لیمو امانی میندازی. توجه کردید؟ حالا اون مثال که در مثال مناقشه نیست. نه دیگه. نه. ببین توی این مثالی که زدم که مثال خوبیه که امام سجاد اقرار به عبودیت میکنه نسبت به یزید، شما این روایت رو نمیپذیری فوقش. اما بعدش امام سجاد یه جمله فرموده باشه شما دلیل بر جعل سند نداشته باشی، ممکنی راوی اشتباه کرد. خب؟ چه جوری نمیتونی؟ با مباحث تاریخی
مبنا به جای حجیت واقع باشه.
شما تو فقه نمیتونی مبنا واقع باشه. اصلا زور میزنیم واقع باشه. اینه چجوری تمام اصول عملیه غیر واقع دیگه. نه ما خیلی دوست داریم دنبال واقع باشیم. واقع دوست داریم. ولی من میام اینجا نگاه میکنم این صندلی خیسه. حال نمیدونم قبلی من تحت فشار بوده. چی بوده؟ آب ریختن. این که ممکنه نجس باشه ولی اون به من میگه تو کت طاهر باش برخورد کن، یعنی اصلا به واقع
طرف شدن با این احادیث بتونیم
حواسمون رو عوض کنیم. چجوری؟
بگیم
چون از لحاظ تاریخی شما تو اصول فقهتون وقتی میخواید حجیت خبر رو بسنجید هیچ نمیگید مطابقتش با تاریخ.
اینو عوض میکنید
دیگه. خب اگر تونستید در اصول فقه دست ببرید بکنید. من نمیتونید. ببین نمیتونید. چرا نمیتونید؟ چرا نمیتونید؟ ما تو تعریف تاریخ گفتیم یه بیلی تو کمر تاریخ میزنیم که نفسشو میبریم. اونم چی بود؟ گفتیم واقع و واقع نما. اونم کارو خراب کرد. واقع نما دیگه نمیتونه بیاد حجت بشه که فقیه بهش تکیه کنه. ما اونجا یه زبلی کردیم. هم تاریخ از زیر سیطره فقه و حدیث و کلام کشیدیم بیرون، هم فقه رو از اینکه تاریخ باید فضولی توش کنه کشیدیم بیرون. ببین شما واقع نما رو نمیتونید به عنوان یه فقیه بهش تکیه کنی حجت بگیری. چرا؟ چجوری؟
چون
اون حجت دونست مگه اونم مقلایش کنی؟ چرا این حدیث حجتشون نه 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 اون بعد از که فکر کنید خیلی سخته، خیلی سخت میشه. اما اگر تونستید این کارو بکنید بکنید، اشکالش اونجاست خلاصه. لذا تاریخ کسی علامه دهرم بشه خودش اصلا بره تاریخو سیر کنه ببینه بره و برگرده هم نمیتونه به فقهش اثر مستقیم بذاره. بله نه من توضیح دادم فقیه چیکار میکنه واسه با این استدلال که انحلالی عمل میکنه مگر اینکه قرینه بر جهلش بیارن، یعنی به اون سنده گیر کنه دیگه. این سند اگه گیر کنه
نه این سند درست ما خیلی از اعتقادایی که مثلا شما خیلی تو مباحث تاریخی داریم به اهل تصنم مثل حدیثی که تو صحیح بخاری هستش که حضرت زهرا روش رو برگردن از عمر ابوبکر
نه نداریم اون در علل و شرایع
نه
آها قهر کرد.
این جمله رو میگه اهل مسئله‌ای که اینا با هم آشتی کردن آخر تمسخر می‌کنن، یا بعد آقای سینیرو فهمیدن که این روایتی که در مورد مدح امام شافعیه صدش معمول میگه که من بهش نویز میخورونم اینو قبول نمیکنن، آخرش میگه اولش مثلا میگه که خیلی آدم عاقلیه اینو میگیرن، اون ادامهش که چرا عاقله که من کلی به این نویز دادم ولی آخرش مست نشد اینو نمیارن. خب بالاخره وقتی یه سلسله سند یا حرفشون درست یا درست نمیشه که یه ورش درست باشه، ولی فرقیش دارم میگم
خب اون دیگه بحث ما نیست، شما نگاه کنین
تختیو قبول نکنی.
به نظر میاد سخته چون توضیح دادم اینجا شما نمیتونی تختیو قبول نکنی چون یک سند میخواد 5 تا جمله پشت سر هم نقل کنه یا یکی این 5 تا رو نقل کنه. خب اگر این سلسله سند معتبر باشه این 5 تا جمله 5 تا جمله است، به چه دلیل ردش کنی؟ نه دیگه، شما اگه این حرفو بزنید شما باید دیگه کلا این سند رو خارج کنید از روایت، اونجا اصلا هیچ روایتی باقی نمیمونه. نه ببین دقت کنید روایتی که صدر یا ذیلش اشکال داره اگر میخوای حذف کنی، نه شما چرا ذیلش رو حذف میکنی؟ نه چون این سلسله سند ایراد داره، پس بر هر جا این سلسله سند است باید حذفش کنی. چرا؟ خب تناقض محتوایی، آقا شما 1 ساعت سر کلاس نشستی 10 تا جمله از من نقل کردی، یکیش غلط بود، یعنی بقیه‌اش هم غلطه؟ نه همین فرض کن شما از این کلاس میری بیرون میگی کاشانی گفت 1 2 3 4 جمله 10 هم اینو گفت، جمله 7 غلطه، آره جمله 6 هم غلطه، جمله 5 هم غلطه، نه دیگه نه اگر اینو بگید که اصلا کیه خطا نمیکنه.
هر کسی بخواد به هر مذهب و هر حدیثی نقاره تو میگه نه این صدرش که مثلا دوازده حتی تو وفیت این نه این اشتباه بقیهش درسته، دیگه نمیشه بگیسی نقد کرد، دیگه نمیشه
نه خب نه اونی که میخواد نقد کنه دلیل بیاره که اشتباه است. دیدید که ما چی گفتیم؟ ما گفتیم آقا مثلا یزید از مدینه بیرون نیامده، این تفاوت سیره فاحش بین امام سجاد و امام حسین در صورتی که تاریخ نگفته این انقدر متفاوتن، دقت میکنی؟ نه دلیل آوردی، شما دلیل میاری که این غلطه، ربطی نداره که این که هم غلط باشه. فقیه همینطور میگه، میگه انحلالیه، انگار که شما 7 روایت داری، 7 جمله انگار 7 روایته، روایت اول رو رد میکنی ربطی نداره دوم رو، مگر اینکه شما کلا این سلسله سند رو برسی دور که اون وقت دیگه اصلا روایتی برات نمیمونه، چون برای هر سلسله سند میشه یه گزارش خطا پیدا کرد. فراوون دیدید دیگه به تعارض که میرسن تو فقه یکی این دوتا رو ترجیح میدن، یکیش اشتباه کرده راوی مثلا دقیق نبوده، چیزی با اصلا دیگه چیزی تش نمونه. خب اگه سوالی هست بفهمید، اگر نه ما از جلسه بعد راجع به سنخ منابع تاریخ میخواییم با هم گفتگو کنیم. بله همین تراکم زنونه و جریان شناسی. بله حالا توضیح میدیم جلسه. جریان شناسی مثل همین بحثی که الان در مورد دلواپسان و دلشادان به برجامه، ببین شما میری میگاه میکنی، یعنی ما مرعوب 50 تا خبر نمیشیم، 50 تا دلواپس برجامو کوبیدن، این در واقع 50 خبر نیست، این یه خبره، توجه کردی؟ یه تفکری برجام 60 نفرم برجامو تایید کردم، مثلا رفتم مثلا آقا خیلی گزارش خوبی بود در تاریخ اسلام نداریم نظیرشو، مثلا شما نگاه میکنی نه ببین اگه شما بخواید برید سراغ تعدد همون کاری میشه که بنی امیه کردن، میگی تواتر داره که برجام بد است، تواتر هم داره برجام خوب است، 50 نفر میگن بعد 60 نفر میگن خب جفتش تواتره، ما تو تاریخ نمیگیم اینا تواترن، میگیم بعد ببینی یه جریانه، دو جریانه، سه جریانه، اگر جریان زبیریان که عرض کردم جریانهای تاریخ ساز رو بحث باید بکنیم، زبیریان از تاریخ سازان، اینا یه گزارشی کردن، علویان هم همین گزارش رو تایید کردن، امویان همین گزارش رو تایید کردن، خیلی محکم میشه، توجه کردید؟ به جای اینکه بگیم 30 نفر لیست کنیم 100 نفر یه حرفو زدن، میگیم که آقا اینا چند تا جریان بودن. چون اونایی که هم فکرن معمولا نگاه جریانی خودشونو میارن. حالا اینا جلسات معرفی کنیم معلوم میشه. یه خبر در سه کتاب مال عضو سه جریانه، سه جور میاد. هر جایش که حساسیت علیه خودشه اونجا رو یه روتوشی کردن کاملا مشخصه. من اصلا یه خبر سه تا متن می نویسم بعد میگم حس بزنید کدوم ابن اولحدید گفته، یه واقعه رو یه متنو با یه سند، کدوم مسعودی گفته، کدوم بلاذری گفته، کدوم طبری گفته. شما نگاه میکنی میتونی حس بزنی میگه حتما سومی رو طبری گفته، یعنی نگاهش در نگارشش اثر داره. یعنی چی؟
هر جریانی که الان این گزاره‌ای که بوده تو هر جریانی ملاک صحتیه
برای باید ما تا جایی که جا داره باید سعی کنیم مثل همین وقایع سیاسی اطراف خودمون بجز اون جاهایی که خیلی معاصره رو نمیشه مثال داد، چون خیلی معاصره سنداش بعدن در میاد. ما ضعیفترین اطلاعات تاریخمون اطلاعات تاریخ معاصره. چرا؟ چون الان در دوره کتمانی، 100 سال بعد معلوم میشه که چه خبره، 50 سال بعد معلوم میشه پشت پرده ها چی چی بود. باید خاطرات در بیاد، اعترافات در بیاد، حرفای در گوشی منتشر بشه. اما مثلا فرض کنید 50-60 سال پیش، خب شما در مورد مشروطیت مثلا چیکار میرید میکنید؟ میرید بررسی میکنید، نظراتو میبینید، گزارش ها رو میذارید کنار هم ببینید باقی گزارش ها با این همسنخ هست یا نه، تلاعم انسجام داره یا نداره، به چه در این چه انگیزه ای داره گوینده، اینا رو بهش میرسید. باید گفت این گزارشگر تو مسائل حساس چه انگیزه ای داشته در بیانه ای. این شما وقتی میبینید بله بله یکی اشتباه داره میکنه دیگه. مثال واقعیش اینه، دو تا مرجع تقلید در مورد یه استادشون تاریخ شفاهی میگن، دو جور میگن. یا تو ما شما گفتیم خیلی وساقت در تاریخ به درد نمیخوره چون اشتباه میکنن. اون دو تا از مراجع سبعن در مورد یه استادشون دو جور حرف زدن، قطعا یکی اشتباه. خب ما که نمیگیم دروغ میگن، مرجع اشتباه کرده، برداشتش اشتباه بوده، اشتباه دیده، اشتباه تحلیل کرده، اینا رو میذاریم کنار هم. الان تو بحث تاریخ جنگ اتفاق داره میفته، این دعواهایی که اخیراً مطرح میشه که ما مثلا در عملیات رمضان موفق بودیم نبودیم، چرا موفق نبودیم. چون شما الان که برید بیان تو 23 سخنگوی ارتش میگه ما هیچ مشکلی با سپاه نداشتیم، سخنگوی سپاه میگه ما هیچ مشکلی نداشتیم، یک پارچه بر دشمن قرریدیم و چیکار کردیم و فلان. حتی سخنگوی دولت تو عملیات‌های پیروز رمضان هم میگه، میگه فتح المبین و رمضان، در ذیل رمضان از بدترین عملیات‌های ماست، به هیچ یک از اهدافمون نرسیدیم، خیلی از بزرگانمون شهید شدن. خب می‌خوام چرا ما نرسیدیم. مثلا شما اونجا نگاه می‌رید تو می‌گردی می‌رید خاطراتو پیدا می‌کنی، مثلا این در وصیت‌نامه یه شهیدی میگه خدایا مرگ منو برسون، مثلا یه دعوای دو تا مثلا گروه با هم دیگه عده از رفقای ما کشته شدن، یهو شما میگید یعنی چی؟ دقت میکنی؟ مثلا تانک ندادن به ما، با یه خبر شما به این نمیرسی، ولی اونی 500 تا خبر پیدا میکنی. شک نمیکنی که مثلا از آقای فرض کنید هاشمی مثلا ترسیدن، اینا چون تو گزارش ها هست ادعاهاش هست، نتونستن بگن وضع خوب نیست، گفتن عملیات موفق میشه، یه داشتم میگفتم عملیات شکست میخوره نکنیم عملیات، دیدم چشاش مثلا براق شد، گفتم نه حالا البته به خود توکل کنیم ان شاء الله برنده میشه. یعنی در شناسایی اشتباه کردیم، در دعوای بین ارتش و سپاه و تجهیزات و لوجستیک هم هر چی من زدم بی سی میشه جواب نداد که تانک دیر رسید. از اون ور اینا لج کردن، گرای ما رو توجه نکردن، خودشون گراگیری کردن، اشتباه کردن، بچه ما رو زدن و بعضی از شهدای معروفمون رو نیروی خودمون کشتن. تو جنگ پیش میاد، تو جنگ همه جای دنیا یعنی پیش میاد، شهید هم از واقعا موشک خودمون رو زده، گراگیری اشتباه کرده. چرا؟ چون تو لجبازی ما رفتیم عمل شناسایی کردیم، به ما توجه نکرده، تیم خودش فرستاد، وقت نبوده، گفتن اینجا بزنید. شما میبینی با یه مجموعه گزارشا درگیر میشی، شاید بشه پرونده مثلا فرض کن سوء مدیریت برای یه نفر تشکیل داد، حتی شاید بگی نه صحف بوده، عبرت گیری بشه که توجه میکنی با مجموعش کی به اطمینان میرسی؟ وقتی عرفن شما به اطمینان میرسی، اغلایی کار دقیقا. بله مثلا کار اغلایی شبیه چی؟ شبیه اینی که بازپرس میخواد بفهمه یه نفر قاتله، همین جوری صرف یه سر نخ او رو نمیبره. حالا درسته که در خود محاکمه اقرار و اینام هست، ولی حال یه نفر بازداشت این طرف رو دید 10 سال میزن زندان، میگن برای اینکه این قاتل ولی هنوز اعتراف نکرد. خب چیکار میکنن؟ میگه آقا انقدر شواهد داریم که این میخوره قاتل باشه، قسم از لباسم نمیخوره. ولی اینجا هم اینطوری تقریبا تحلیلگر تاریخ مثل قاتل میمونه، بازپرس ویژه قتل میمونه که دنبال قتل میگرده و به همه چی مشکوکه. یعنی میاد نگاه میکنه میگه که ظاهرا مرگ عادیه، بگردیم ببینیم چرا همه چیز مرتبه. همه جا مرتبم باشه بازپرس شک میکنه، میگه شاید مرتب کردن یا شاید خواستن این خودکاره رو گذاشته اینجا که من ببینم این خودکاره اینجاست، ذهنم بره سراغ یه چیز دیگه ای یا حتی دنبال یه قاتل دیگه ای. همون کار رو مورخ باید انجام بده. چرا؟ چون ما نمیخوایم مثلا فرض کنید تاریخ یه جریان بی اثر رو بحث کنیم، ما تاریخ امامامون رو میخوایم بحث کنیم که دعواهای اصلی جریانهای تاریخیه، گروههای مختلف عقیدهی با هم جنگ دارن، لذا انگیزه برای جهل خیلی زیاده، لذا بدبینیم. حالا توضیح میدیم بعدن که در گزارشگری یا چجوریه. یه صلوات مرحمت کنیم.